درخت بید بودم در کنج بیش دلبر تراشیدن مرا به سر به پیش دلبر آی دل بلایی دلبر بالا بلایی دلبر در انتظارم که از بر درانی دلبر تو از برام دوری دل در برام نیست دلبر هوای دیگری اندر سرام نیست دلبر هوای دیگری اندر سرام نیست دلبر سفیدم دست دسته عزیز بشین به کنارم میونه سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشین به کنارم الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشین به کنارم که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشین به کنارم عزیز بشین به کنارم زشنت بیقرارم جونه تا طاقت ندارم جونه تا طاقت ندارم حالا مرا از کنارم حالا مرا از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم
خب دوستان عزیزم شنوندگان محترم و ارجمند هنوز و همچنان با شماییم در یک ساعته پایانی برنامه این نوبت روی موج گفتگو لطفاً با ما بمانید و با همکاران من که در این یک ساعت همچنان و هنوز کنار شما خواهند بود ما امروز از شما پرسیدیم که به نظرتون ساعت کاری مناسب برای ادارات کدام است؟ گزینه 1 7 تا 14 گزینه 2 8 تا 15 گزینه 3 9 تا 13 و گزینه 4 9 تا 15 ازتون خواهش کردم که گزینه مورد نظر خودتون رو به 301035 برای ما پیامک کنید خدمت شما عرض بکنم که خیلی از دوستان لطف کردن پیامک فرستادن و در نظر سنجی ما هم شرکت کردن 904 2897 گزینه 9 تا 13 رو انتخاب کردن همینطور 935 1451 ایشون هم به 9 تا 13 رأی دادند و گفتند گزینه مطلوب من این گزینه است 933-99-45 احتمالاً ما هم نظر بودیم با هم دیگه گفتن هیچ کدوم از گزینه ها 12 تا 7 خب آقای حسین رحمانیان سخنگوی سازمان امور استخدامی کشور مهمان این بخش برنامه ما هستند سلام میکنم به شما آقای رحمانیان شب عالی به خیر باشه خوش آمدید به رادیو گفتگو
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای شریفی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خدمت شما هستم
سپاسگزار ممنونم از شما آقای رئیس جمهوری خب طی چند روز گذشته یک اظهار نظری رو مطرح کردن و اون همین که ما ساعت کاری اداره ها رو بکنیم از 9 تا 13 و این اظهار نظر با واکنش های متفاوت و مختلفی روبرو شد در سازمان مطبوع شما سازمان امور استخدامی کشور چنین طرحی طرح موضوع شده؟
خب ضمن از ادب مجدد و تشکر از شما و همکارانتون در رادیو گفتگو خب به استحضار برسونم که بحث به هر حال ناترازی و این کلمه ناترازی رو شما توی این مدتی که به ویژه جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور پرتلاش به فرمودی رهبر معظم انقلاب مسئولیت رو به عهده گرفتن زیاد شنیدید ایشون در اردبیل در سخنرانی که داشتم که خیلی هم به فرموده شما و اشاره حضرت عالی ادامه دار بود و همچنان هست و واکنش های زیادی داشته، بحث چابکسازی دولت، صرف جویی و نکات دیگری رو که در چند قسمت گفتن و اشاره کردن. من حالا این توضیحات رو خدمتون بگم که ریشه اصلی تمام این ناترازی ها از نظر رئیس جمهور محترم ما که فرمایشاتشون در دیداری که با مقام معظم رهبری 16 شهریور داشتن، شنوندگان عزیز اگر اون ویدیوی اون دیدار رو ببینن،
به مناسبت هفته دولت
آی پزشکیان اونجا اول گزارش میدن خدمت حضرت آقا و توضیحاتی که میدن مبنی بر اینکه به هر حال بحران انرژی، بحران تورم و مسائل مختلف دیگه که هست، و بعد نتیجه گیری که میکنن میگن تمام این بخش عمده‌ای از این به هر حال ناترازی ها، ناترازیه که ما در اداراتمون داریم، در دولت داریم و چند دهه هم هست که داریم در چابکسازی دولت و کوچک کردن بدن دولت در واقع تاکید میکنیم. اصل 44 بوده، ابلاغی های مختلف مقام معظم رهبری بوده، تاکیدات مختلفی بوده که در طول این سالها شده اما عملا خب به سرانجام نرسیده. و خب ایشون بعد از اینکه گزارششون رو دادن، رهبر معظم انقلاب هم تاکید کردن و تایید کردن و با بحث صرف جویی و اینکه ما الان در شرایطی هستیم که واقعا نیاز به این اصلاح ساختارها داریم، بحث ناترازی هایی که هر در بخش ادارات، و صراحتا به این اشاره کردن که بعضی موازی کاری ها هست، بعضی به هر حال ساختارهای اضافه وجود داره که اینها باید اصلاح بشه. آقای رئیس جمهور خیلی بیشتر صحبتاشون راجع به این بود، اما خب میدونید آقای پزشکیان خیلی صمیمی و خیلی صریح صحبت میکنن که اتفاقا مورد پسند مردم ما هم هست. ایشون پیشنهاد دادن در واقع، و من به استحضار برسونم به عنوان سخنگوی سازمان اداری استخدامی، هنوز به هر حال هیچ این که مثلا این تبدیل به مصوبه شده باشه یا تصمیمی گرفته باشن در خصوص کاهش ساعات اداری، چون مراجعی که قبلا قانون گذاری کردن ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح میکنه 44 ساعت در هفته رو، یا ماده 51 قانون کار که باز در واقع به همین 8 ساعت در روز و مجموعاً بیشتر از 44 ساعت نشه اشاره کرده، خب حتما سیاستگذاری های بعدی هم باید معطوف به قانون قبلی باشه، هرچند قوانین خب وحی منزل نیستن، اصل 138 قانون اساسی هم این اختیار رو به هیئت وزیران داده که در این خصوص تصمیم گیری بکنن. اما من خدمت عزیزان و شنوندگان عزیز بگم که بحث اصلاح ساختارها به ویژه خب در دولت 14 رئیس سازمان اداری استخدامی آقای دکتر رفیع‌زاده سالها کارشناس بودن و بعد در واقع
جزو کسانی هستند که پله پله رشد کردن و الان اومدن شدن و در جایگاه معاون رئیس جمهور دارن فعالیت میکنن.
یکی از روزنامه‌های دولتی نوشته بود کارشناسی که معاون رئیس جمهور شد، چون آقای رئیس جمهور هم میگفتن کارو بدیم به کارشناسا، کارو بدیم به اونا که خب ایشون کتاباشون داره تو دانشگاه تدریس میشه، سالها هم در عرصه عمل هم در عرصه نظر کار کردن، قلم زدن، تجربه کردن، در همون سازمان پله پله به قول شما آسانسوری نیومدن بالا، جز مدیرای نبودن که یه شب مدیر بشن. برای همین الان به هر حال این بحث، حالا شاید این واژه‌ام من بخوام به کار ببرم یه کمی واکنش برانگیز باشه، ولی جراحی، چون دیگه دولت الان بحث ساختارش به جایی رسیده که دیگه با قرص و دارو و اینا درست نمیشه، مثل یه آدم چاق خیلی گنده‌ایه که نیاز به جراحی داره واقعا. یعنی ما از همکاری واقعا وزیر محترم جهاد کشاورزی که پیش قدم شدن جناب آقای نوری قزلچه تشکر میکنیم. خب ما این فربگی رو در جاهای مختلف در ساختارهای مختلف می‌بینیم. این مورد تاکید رئیس جمهور محترم و همچنین مقام معظم رهبری بارها قرار گرفته، در همین سفر اردبیل، در اون دیدار هیئت دولت، در فرمایشات مختلفی که داشتن. و آقای شریفی دیگه سالهاست که این حرفا رو زدیم انجام ندادیم. الان ریشه تورم، ما امروز اتاق بازرگانی آقای دکتر رفیع‌زاده سخنرانی داشت، واقعا بخش خصوصی یه جوری به ما میگفتن که آقا بالاخره این مالیات و این کارهایی که ما میکنیم تو بخش تولید و اینا، داریم این هزینه ها رو به هر حال تامین میکنیم برای دولت، لااقل بیاد خرج مردم بشه، نه هی بره تو بدن دولت تبدیل به حقوق بشه. ما در بخش های دولت شاید تا مثلا تو آموزش پرورش، خب خیلی بخش زیادش بابت حقوق میره. خیلی از این بودجه های جاری دولت صرف پرداخت حقوق و خب اینا، برق میخواد، آب میخواد، ساختمون دارن، نمیدونم بحث مولدسازی در دولت مرحوم شهید رئیسی هم خب مطرح شده بود، داشتن کار میکردن توی دولت 13 و الان در دولت 14 داره با بحث اصلاح ساختار و با پیگیری های جدی که آقای رفیع‌زاده دارن تو بحث اصلاح ساختار اداری ادامه پیدا میکنه. بحث ساعت کاری رو ما حتما به هر حال، اینم اتفاقا امروز من چون آقای دکتر جلسه بودن و حالا انشالله من قول میدم که یه جلسه حتما به صورت ویژه، چون خودم هم از مشتری های پاروپاگورس رادیو گفتگو بودم، همیشه در خود رو گوش میدادم، بسیار رادیوی تخصصی خوب، خیلی دقیق واقعا و سریع مطالب رو ورود میکنن از برنامه های صبحگاهیتون تا برنامه های شامگاهی.
محبتشون
آقای دکتر رفیع‌زاده هم حتما تشریف خواهند آورد و حالا جلسه داشتن با معاونان توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی کشور و نتوانستن شرکت بکنن، ولی حتما ایشون هم یه روز میتونیم در واقع برنامه برای ایشون بذاریم و تشریف کنن که چقدر این در واقع صرف جویی ها و این چابک سازی دولت نهایتا منجر میشه به رضایتمندی مردم و کاهش تورم. چون بزرگ شدن دولت، جناب آقای پزشکیان تصریح کردن، گفتن این بزرگی دولت به تورم، چون هی مجبور شدیم کم آوردیم، پول چاپ کردیم، به تورم دامن زدیم و یه سری سازمان هم هستن دارن کارهای موازی انجام میدن. دنیا هم اینو تجربه کرده دیگه. ما دولت باید بیشتر آقای شریفی سیاست گذار باشه دیگه، تو اجرا اجازه بده بخش خصوصی.
آقای رحمانیان اجازه بدید که من با یه جاهایی موافق نباشم، ما حدود 5 دقیقه زمان داریم و من میخوام اینو مدیریتش بکنم. ببینید، ما در ایران تقریبا 2.8% جمعیتمون کارمند دولت هم.
بله.
همین عدد در ترکیه 4.9%.
بله.
در یه کشوری مثل اسلوواکی که در حال رشد هست، در حال توسعه هست در قاره اروپا، به عدد 2.6% برخورد میکنیم. در مصر 6.2%. در آفریقای جنوبی 1.5%. حالا مثلا ترکیه 85 میلیون نفر جمعیت داره، مصر 100 میلیون نفر جمعیت داره، آفریقای جنوبی 60 میلیون نفر جمعیت داره، یعنی با یه بازه و تلورانس
بله نسبت به
25 درصدی بگیریم، عدد کارمندان ما خیلی بزرگ نیست. اتفاقا اون چیزی که به نظرم میاد که داره ما رو اذیت میکنه ساختارها و حالا
فرایندهاست.
یعنی مثلا قوانین بالادستی ما اومده ده ها سرفصل مثل آب، برق، مسکن، بهداشت، آموزش، نمیدونم یارانه، اینا رو وظیفه دولت معرفی کرده. از اون طرف قیمت گذاری های ما کاملا دستوریه. آقا ما میایم مرکز مبادله ارزی میزنیم که بازار رو در واقع نرخ واردات رو به هم دیگه نزدیک بکنیم یا صادرات رو.
درود بر شما.
میایم خدمت شما عرض بکنم، همون نرخ هم دستوریش میکنیم. صندوق های بازنشستگی فراوانی داریم که توی همه این سالها رفتن به سمت ورشکستگی و بدهکاری های بزرگ، شرکت های شبه دولت، این بنیاد ها رو داریم که در واقع ترازنامه هاشون در نهایت میاد توی خزانه. نهادهای موازی که رهبری معظم انقلاب برش تاکید کردن، ریاست محترم جمهور در موردش صحبت کردن، اینها مشکلاتیه که دامنگیر ماست و سازمان امور استخدامی کشور اگر قراره که در واقع تغییر ایجاد بکنه به نظرم میاد باید اینجاها رو دست بگذاره.
الان دقیقا امروز ما جلسه مشترکی به اتاق بازرگانی داشتیم و در واقع چون آخرش این فرایندها باید تو همون بحث تولید و اینا هم خب بالاخره چرخ اقتصاد کشور
حالا چون گفتیم اتاق بازرگانی یادم افتاد
دقیقا
یه عددی رو داشتم دیروز نگاه میکردم دیروز پریروز میانگین در واقع پرداختی دولت به کارکنانش تقریبا برابر با میانگین مالیاتی که از بخش خصوصی گرفته میشه، یعنی بخش خصوصی داره کار میکنه که دولت حقوق بده.
همین نکته شما رو دقیقا دوستان بخش خصوصی گفتن و گلایه هاشون رو در واقع معروض داشتن و چقدر تشکر کردن اون رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، حتی لفظ امیر کبیر رو برای دکتر به کار برد و گفت که واقعا این کارا خیلی ضروریه. یعنی واقعا اونا چون دیگه میدونید استادی خودشون به هر حال این فرایندها رو خیلی دقیق‌تر، این به هر حال آزاری رو که میبینن از این موازیکاری ها، از این معطل شدن ها در واقع توی در واقع بوروکراسی اداری خیلی ملموس، و ما این جلسات مشترک رو با نخبگان، با صاحبان به هر حال تجربه و خرد داریم، چون در واقع مقام عالی سازمان هم به این اعتقاد دارن، هم خودشون یه چهره علمی هن، هم به این باور دارن که ما باید گفتگو کنیم و همه نظرها رو بشنویم. بهترین به فرموده قرآن کریم که گفت فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ما تجربه خوبی داریم. الان همین بحث ساعت کاری، خب شما خودتون میدونید یکی از پایین ترین کشورها در اروپا فرانسه است، 35 ساعت. یا مثلا خب همین امارات که بیشتر از ما بود، اخیراً هم اون قانون تعطیلی شنبه یک شنبه ها رو تصویب کردن برای هماهنگی با اقتصاد جهانی، هم ساعت کاری رو کاهش دادن. یا مثلا حتی ژاپنیا که میگن
من معتقدم چون زمان اون خیلی کم هست، آره. محدوده من بله. معتقدم آقا اگر قراره که کاری انجام بشه همه باید انجام بدن.
دقیقا.
مجلس شورای اسلامی نباید مقاومت بکنه در برابر تاریخ، در واقع بحث تغییر ساعت دولت بله. نباید در واقع مقاومت های این شکلی داشته باشه. فقط در مورد این تعطیلی پنجشنبه شنبه جمعه اینا به نتیجه رسیدیم؟
تو کمیسیون اجتماعی هنوز بحث هست و هنوز به هر حال اون تصویب نهایی باید مجلس و بعدم شورای نگهبان تایید کنه. نه هنوز به هر حال به نتیجه نهایی نرسید.
پس پنجشنبه ها هنوز خارج از تهران تعطیل نیست؟
بله بله.
خیلی ممنونم ازتون.
بزرگوارید جناب شریف.
متشکرم. شب شما بخیر باشه آقای حسین رحمانیان، سخنگوی محترم سازمان امور استخدامی کشور. خدا نگهدار. همچنان روی موج گفتگو کنار شمایی.
شده رسوای تو ای محرو، هی 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 میکشی تو هم دیگه ابرو، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم. مگه گوشت کره همه رو با داره خواب میبره، زمونه با ما رو نمیای خدا جون دیگه ما رو نمیخوای، دست نرسن گریم ای بای بای دلم میخوام گریه کنم های های، دست نرسن گریم ای بای بای دلم میخوام گریه کنم های های. سمری، آه من نداره اثری، خون دل نداره سمری، آه من نداره اثری. گوشت کره همه رو داره خواب میبره، زمونه با ما رو نمیای، خدا جون دیگه ما رو نمیخوای. نشته سنگن یا می بای بای دلم میخواد گریه کنم های های. نشته سنگن یا می بای بای دلم میخواد گریه کنم های های.
به مدت 34 دقیقه شنوندگی یک گفتگو باشید از رادیو گفتگو.
روایت عشق
خوش آمد میگم خدمت شما جناب دکتر افروز عزیز. شاید من ندیدم، خاطره ای آنچنان ندارم چون دهه 70 ام، ولی بزرگترام ازشون شنیدم، دهه 60 زمان جنگ 8 ساله و بعدش، اون موقعی که تلویزیون شاید دو تا کانال بیشتر نداشت. تصویر شما برای خیلی از مردم معرفه و شناخته شده بود، از این جهت که حتی با دیدن شما اون آرامش و طمأنینه قلبی براشون اتفاق می افتاد، هم از لحن صداتون هم از تصویرتون. حتی به اینجا رسید که کسی که اسم شما رو و فامیلتون رو نمی شناخت و نمی دونست می گفتن آقای آرامش. از همینجا شروع کردم که ببینیم برگردیم عقب، چی شده به این آقای آرامش رسیده جناب دکتر افروز؟
خیلی متشکرم. من اساس تاریخ خیلی ممنونم از لطفتون، متشکرم و از برنامه خوبتون و این نگاهی که پشت این برنامه هست، نگاه خوبیه، در مجموع خوبه، برنامه اثر بخشه، بسیار بسیار خوبه.
محبتش
منم تشکر میکنم. من 5129 در تهران متولد شدم. یه خانواده، ما 8 نفر بودیم، یه خانه کوچیکی داشتیم، بعد جابجا شدیم در نزدیک منطقه مختاری امیرعز که راهن اونجا خونه
رو مختاری
بله زندگی
می کردیم. شهر میشه تقریبا.
بله دبستان من اسفندیار میرفتم، الان شده شهید رجایی. دبیرستان هم زوقی و دبستان دارالفنون تهران بودم، اونجا بودم. من از محلی که ما بودیم، جلسات قرآن هفتگی تو محل ما فراوان بود. یک دومی که محرمم از دو شب سه شب مونده به آغاز محرم، بعضی خانه های بزرگ حیات بزرگی داشتن، تکیه امام حسین بود، شروع شده بود. اصلا کلاس ششم بودم من با چند نفر از دوستانمون که مثل آقای باقری، آقای طاهری، چند نفر دیگه تو کوچه‌مون، یه کوچه چشمتی، کوچه پس کوچه، اونجا چادر زدیم ما هیئت داشته باشیم، خودمون چادر زدیم. سینه زنی بچه کوچولو میمدن پیش دبستانی ها، نوجوان ها، برای خودمون جدا، و خانواده هم کمک میکردن، شربت میوردن، میگفت من میخوام سوپ بدم بهتون، آش بدم. اون هیئتی که خودمون ایجاد کردیم، این زمانش محرم سال 1342 بود، 42 بود، ما این هیئت خودمون تأسیس کردیم. بعد این قیام امام خمینی رحمت الله علیه در 15 خرداد 42 شروع شد. 15 خرداد 42 محرم بود و این آژانای کلانتری 15 ریختن تو کوچه ما، تمام تکیه ها رو پاره پاره می‌کردن، جمع کردن، ترتیب کردن. موقع وقتی این چادر کوچولوی ما، چند تا پرچم کوچولوشون رم نکردن، با این قنداق اصله ما رو زدن پرت. آقا نکنین، این پارچه رو به زور گرفته بودیم ما، خیلی برای ما پرچم ها ارزش من بود. اصلا 5 ریال 10 ریال پول جمع کرده بودیم، خریده بودیم. 5 ریال 10 ریال دارم میگم، 5000 5000 10 ریال پارچه پرچم زده بودیم. خانم ها زحمت کشتن، دوخته بودن، میخوام مثلا قند و چای می‌خریدم، بالاخره سینی زنی راه انداخته بودیم خودمون. بعد البته بعد از چند سال بعد که هیئت ما ایجاد کردیم هنوز ادامه داره، سال 47 حالا مکتب قرآن ما ادامه داره هنوز، بعد از 57 سال ادامه داره جلسه. بحث هم چیز دیگه است. محرم هر جا بوده ابعاد مختلفش رو من خلاصه عرض کنم، خیلی مهمه. یکی از ابعادش هم بود سیاسیه. هر انقلابی در این دو قرن گذشته شما مطالعه کنید، چه در پاکستان، چه در لیبی، چه در ترکیه، چه در هند، هر جای ایران، آغازش، اوجش یا موفقیتش محرم بوده. واقعی رژی دو تا محرم دید. در محرم قیام علیه در واقع تنباکو علیه رژیم انگلیس آغاز شد، که بعد در محرم دوباره پیروز شد. انقلاب اسلامی ما محرم آغاز شد، محرم سال 57 بهمن 57 باز دوباره محرم بود، پیروز شد. یعنی میخوام بگم که گاندی میگفتش که من الگویم برای ایستادی در برابر استکبار جهانی حسین ابن علی است، من مثل حسین ابن علی گام برمیدارم. محمد علی جناح میگفتش که من 100 مرد حسینی بدید پاکستان آزاد کنم، که آزاد کرد. تمام کتابای تاریخ نوشتن که چه اتفاقاتی افتاد از نظر سیاسی. یک بستر عظیمی است عدالت خواهی، حق طلبی، ظلم ستیزی، مقاومت در برابر زورگویی مستکبران جهان. این درس امام حسینه. وقتی که امام حسین میگه هل من ناصر ینصرنی، چیزی که منو کمک بکنه همه قیام میکنن. یعنی هر زمان در هر جای دنیا به یاد و نام امام حسین ایستادگی میکنن، این قیام مقدس میشه، قداست پیدا میکنه، عرشی میشه و قیام عرشی در جهان ماندگاره.
آقای دکتر حسن، انگار معلوم نیستش که چه خاصیت خاصی همین گلواژه امام حسین به قول شما داره که تاریخ و زیر و رو میتونه بکنه، بزرگترین نقاط عطف. اما علاوه بر شخصیت خازه و خاکی شما، امروز شما به هر حال استاد تمام روانشناسی هستین، مدارج و مراتب عالی علمی و آکادمیکی که داشتید، کتاباتون که چاپ شده و استفاده میشه، همه اینا رو میذاریم کنار، خب یه خاصگاهی داشته، یه جایی بوده که شما به علم روانشناسی علاقه‌مند شدید و شروع کردید. یعنی این نگاه روانشناختی شما از کجا شروع شد؟ برام بگید.
من حقیقتش اینه که از دوران همین نوجوانی که اشاره کردم، دبستان دارالفنون کم بودم، ما جلسات قرآنی زیاد شروع کردیم. یه جلسه قرآنی تأسیس کردیم سال 47 با جمعیت دوستان، ادامه داره، جلسه تحلیل و تفسیر قرآن. منم خیلی از مواقع از مبانی روانشناختی آیات رو مطرح میکنم. یعنی از اول هفتگی شروع کردیم، چون افتادم به این در واقع بستری از فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های حرفه‌ای. بعد اومدم از دارالفنون اومدم دانشگاه تهران. رشته روانشناسی به عنوان گروه روانشناسی سال 1144 توسط آقای دکتر علی اکبر سیاسی و خانم دکتر مهری راسخ شروع شد، افتتاح شد گروه، و اولین مدیر و رئیسش هم آقای دکتر سیاسی بود. دکتر سیاسی اولین کسی است که در ایران دکترا روانشناسی گرفته بود، اومده بود و روانشناسی. منم سال 44 شروع، سال 48 وارد این رشته شدم.
پس ایران درس خوندین روانشناسی رو؟
بله بله. بعد وارد شدم. وقتی که دبیرستان دارالفنون بودیم، نسبت به رشته های مختلف هم مطالعه میکردم. پزشکی رو بررسی میکردم، حقوق رو بررسی میکردیم، دندان همه رو بررسی میکردم. بعد کسانی هم که قدرت خوبی داشتن در آرامشگری، قدرت خوبی داشتن در هدایت، قدرت خوبی داشتن برای مشاوره، اونا رو هم نگاه میکردم. میدم که خیلی ها خوب مشاوره میتونن بدن، خیلی ها قدرت ارتباطشون خیلی قویه. بعد من از روانشناسی خوشم اومد، چندین کتابم خونده بودم، کتاب مختلف، به همین جهت من اومدم رشته دیگه هم قبول شدم چند تا، ولی اومدم روانشناسی و روانشناسی رو واقعا عاشقانه میخوندم. من 160 واحد در دوره لیسانسم در گروه روانشناسی بخشم در دانشگاه علوم تربیتی درس خوندم و شاگرد اول بودم و استادای خوبی من داشتم. یعنی بهترین برجسته‌ترین استاد روانشناسی ایران رو در دانشگاه تهران ما داشتیم. خلاص اومدیم بریدم که مانه جلوش، گفتم ممنون خروج ایشون.